ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. مذاکرات دو روزه هسته‌ای میان ایران و آمریکا روز شنبه در ژنو آغاز خواهد شد. محمد جواد ظریف میگوید اظهار نظرها در مورد همزمانی لغو تحریم‌ها برای مصرف داخلی است. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد خانوارهای محروم هزینه آموزش فرزندان خود را کاهش دادند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی او از روز شنبه دو روز مذاکره مستقیم را در هتل اینترکونتیننتال ژنو آغاز خواهند کرد. مقامات آمریکایی گفتند به نظر می‌رسد هفته‌های منتهی به 30 ژوئن که پایان مهلت مقرر برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای است، هفته‌های دشوار برای تمامی طرفین مذاکرات خواهد بود. یک دیپلمات غربی گفته است که در مذاکرات دو روزه میان ایران و آمریکا در ژنو، جان کری تلاش خواهد کرد تا در گفتگو با محمد جواد ظریف بر اهمیت اجازه دسترسی بازرسان به مراکز درخواست شده پافشاری کند. به گفته این دیپلمات غربی، این موضوع تنها یکی از موارد بحث در مذاکرات روزهای آینده است. وزیر امور خارجه ایران میگوید اظهار نظرها در مورد همزمانی لغو تحریم‌ها برای مصرف داخلی است و نباید بیشتر به آن توجه کرد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف که برای ملاقات با جان کری همتای آمریکایی خود به ژنو سفر کرده، همچنین گفته است که ایران بر نکات و اصولی که از ابتدا مطرح کرده و به گفته او در بیانیه لوزان هم به طور کامل واضح بیان شده تاکید می‌کند. همزمان عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین، جدول زمانی همزمانی رفع تحریم ها را یکی از موارد اختلاف در مذاکرات دانست و گفت همزمانی اقدامات دو طرف از جمله موارد مورد بحث در این مذاکرات است. داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران میگوید در سالهای 89 تا 92 65% خانواده ها در استانهای سیستان و بلوچستان، بوشهر و کردستان هزینه مربوط به آموزش فرزندان خود را به کمتر از 1000 تومان در ماه رساندند. میثم هاشمخانی، پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، با اظهار این مطلب به خبرگزاری ایلنا میگوید که در پی مشکلات اقتصادی، توجه خانوارهای محروم به آموزش کودکان در 5 سال گذشته دچار افت شدیدی شده است. او در مصاحبه خود که 8 خرداد ماه در وبسایت ایلنا منتشر شد، همچنین اظهار داشت که حدود 12% خانوارهای دارای فرزند 6 تا 18 ساله در استان تهران نیز رقمی نزدیک به 0 را برای آموزش فرزندان خود در نظر گرفتند. محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، در سخنانی عامل مشکلات اقتصادی را تنبلی در صنعت دانست و گفت که تحریم‌ها عامل این مشکلات نیستند. به گزارش ایسنا، محمد رضا نقدی با گفتن اینکه کسانی که قبل از تحریم‌ها چلو کباب می‌خوردند حالا هم چلو کباب می‌خورند و کسانی که نان و پنیر می‌خوردند حالا هم همان نان و پنیر را می‌خورند، نتیجه می‌گیرد که تحریم‌ها تأثیری بر زندگی در ایران نداشته است. رئیس سازمان بسیج همچنین گفته است که اگر تحریم‌ها 10 سال دیگر هم ادامه پیدا کند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد. این سخنان در حالی مطرح شده است که رهبر جمهوری اسلامی در سخنان اخیر خود تصریح کرد که تحریم‌های اقتصادی بر کمبود منابع در ایران اثرگذار بودند. رئیس جمهوری پیشین یمن گفته است که پیشنهاد میلیون‌ها دلاری عربستان سعودی برای مقابله با شیعیان حوثی را نپذیرفته است. علی عبدالله صالح در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین لبنان با اشاره به اختلاف عربستان با یمن گفت پیش از وحدت دو یمن با عربستان اختلافات مرزی داشتیم و در آن هنگام گفتگوهای نیز بین ما و عربستان صورت گرفت. به گفته آقای صالح، نایف بن عبدالعزیز تلاش کرده تا مرز دو کشور مشخص شود، اما یمن این پیشنهاد را رد کرده است. علی عبدالله صالح همچنین عربستان سعودی را به ایجاد فتنه در یمن متهم کرد و گفته است که نفرت پادشاهی سعودی از حوثی‌ها ریشه فرقه گرایانه دارد. و مقامات پاکستان میگویند افراد مسلح دست کم 19 مسافر 2 اتوبوس را در جنوب غربی استان بلوچستان پاکستان کشتند. این حمله در آخرین ساعات روز جمعه در 40 کیلومتری جنوب مرکز استان کویته صورت گرفت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه اعلام کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه میگوید که بررسی‌ها در مورد پرسش‌های باقی مانده در خصوص صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران مدتی است که اساساً معطل مانده است. این گزارش در حالی انتشار می‌یابد که تلاش‌های بین المللی برای رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران با شتاب در جریان است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
در گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز جمعه در اختیار 35 عضو شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت، در مورد احتمال رابطه برنامه هسته‌ای ایران با اهداف نظامی و از جمله موشکی ابراز نگرانی شده است و از ایران خواسته می‌شود در مورد پرسش‌های باقی مانده به طور کامل با آژانس همکاری کند. گزارش روز جمعه آژانس که خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید آن را رویت کرده، با بیان اینکه کار بررسی ها در مورد پرسش های باقی مانده اساسا معطل مانده، تاکید میکند که بدون همکاری های بیشتر ایران این امکان برای آژانس وجود ندارد که نتیجه گیری کند جوانب فعالیت های هسته ای ایران صلح‌آمیز است یا خیر. اشاره آژانس به 12 مورد اتهام مطرح شده است که این احتمال را می‌دهد ایران در مورد نصب و فعالسازی کلک‌های هسته‌ای بر روی موشک‌های دوربرد تحقیق و فعالیت می‌کند. گزارش آژانس در حالی روز جمعه ارائه می‌شود که قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتایش محمد جواد ظریف امروز شنبه در ژنو دیدار و گفتگو کنند. ضرب العجل نگارش متن توافق نهایی تا 30 ماه ژوئن حدود یک ماه دیگر تعیین شده و هیئت‌های دو طرف در مهلت باقی مانده در حال تنظیم متن توافق نهایی هستند. در مورد تأثیر گزارش بر نتیجه مذاکرات جاری، دیدگاه جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل و سیاست خاورمیانه را در آمریکا جویا شدیم.
قطعاً چالش جدیدی رو ایجاد میکنه، چون یک عاملی رو مطرح میکنه که تا به امروز به این صراحت در موردش صحبت نشده بود. ممکن استش که طرح این موضوع با توجه به گذشت زمانی که از اون رویداد ایجاد شده صرفاً به دلیل این باشه که در چانه زنی مذاکرات تأثیر بگذارن و اجازه بعضی بازرسی‌های رو بگیرن که این هفته اخیر به خصوص ایران به شدت با آن مخالفت می‌کرده. بنابراین یا ایران بایستی بعضی از این بازرسی‌ها رو موافقت بکنه که اونها برن و نسبت به اون اعتمادی که میخوایم به دست یارن به صلاح یقین ایجاد بشه، ولی اگر که جلوگیری بشه از این بازرسی ها خود به خود من غیر مستقیم به این معناست که ایران قادر نبوده اون اعتماد رو ایجاد بکنه. چون کل این پروسه دو تا معنای موازی هم داره، یکی ایجاد یقین برای آژانس و طرفهای مذاکره یعنی 5+1 برای صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی، و دوم در حقیقت به نوعی جلب بهره‌برداری از این اعتماد توسط ایران برای رسیدن به اهداف درازمدت‌تر که بتونه به فعالیت‌های صلح‌آمیز خودش ادامه بده و در کنار اون هم البته تحریم ها برداشته بشه. بنابراین این دوتا قضیه با هم دیگه رابطه مستقیم دارن و وقتی یک عامل جدید وسط مذاکرات، اون هم بعد از این که تقریبا یک ماه از اون تفاهم نامه اصلی گذشته و این قضیه در اون موقع حتی مطرح نشده، به نظر میرسه که طرفین دارن از اهرم های جدیدی بر لهو علیه هم دیگه استفاده میکنن و قطعا روی مذاکرات این تاثیر خواهد گذاشت.
جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا. جف راتکه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه در مورد اتهام‌های وارد شده به فعالیت‌های هسته ایران گفت که موضوع این اتهامات از موارد اصلی است که در مذاکرات با ایران طرح شده و در مورد آن گفتگو می شود.
This is an important issue. We continue to call on Iran to cooperate fully with the IAEA about the possible military dimensions. And this is one of the issues that we're working to resolve in the nuclear negotiations.
رفکه از ایران خواست با آژانس بدون فوت وقت برای حل و فصل اتهامات موجود همکاری کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران میبایست از ماه اوت به این سو در مورد هر گونه اقدامات عملی جدید که در پیشبرد بررسی ها مفید باشد پیشنهاد میداده است. این سازمان به دنبال مصاحبه با دانشمندان و افراد در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران است و میخواهد از سایت هایی در ایران بازدید کند که ظن آن میرود که برای تحقیقات هسته‌ای استفاده میشوند. این در حالی است که مقامات ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی میگویند اجازه این بررسی را نخواهند داد.
سوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
آخرین اخبار رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران هم میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میان بگذارید، شماره دریافت پیام و نظرات از طریق وایبر و واتساپ هست: 0420-725-970-30. نوبت میرسه به برنامه ملاقات، با هم گوش میکنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
نخستین بار در بهمن ماه سال 88 در جریان اعتراضات شماری از مردم به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز آن سال، با هجوم ماموران اطلاعاتی و امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. در آن بازداشت، سعید پور حیدر یک ماهی را در سلولهای انفرادی بند 240 زندان اوین و تحت بازجویی گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس برای بار دوم در مهر ماه سال 89 پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت و این بار روانه بند 350 زندان اوین شد. سعید پورحیدر در این دوره بازداشت 52 روز را در بند 350 زندان اوین که در آن زمان محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی بود گذراند، اما توانست موقتاً تا زمان نهایی شدن حکم دادگاه بررسی کننده اتهاماتش آزاد شود. سعید پورحیدر بعدها در گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اتهامات خود را 5 مورد اعلام کرد که مصادیق آنها به گفته او نوشته هایش در وبلاگش، صفحه فیسبوک و فعالیت های مرتبط با روزنامه نگاری او، از جمله گفتگو با رسانه های فارسی زبان خارج از ایران بودند. او در همان گفتگو تأکید کرده بود که در دوره بازداشت و بازجویی گاه ضرب و شتم شده و یک بار پس از انداخته شدن در بشکه آب سرد ساعتها عریان در هوای سرد نگاه داشته شده است. فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد براندازی، اخلال در نظم عمومی، توهین به رئیس جمهوری، توهین به مقدسات و زیر سوال بردن احکام اسلام از جمله اتهاماتی بود که قاضی پیرعباسی، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، بر اساس آنها این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس ایرانی را محاکمه کرد. قاضی پیرعباسی سعید پورحیدر را با همین اتهامات به 5 سال حبس تعزیری، 10 سال محرومیت از فعالیت روزنامه‌نگاری و پرداخت 3 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. پس از قطعی و نهایی شدن حکم دادگاه بدوی، سعید پورحیدر که موقتاً از زندان آزاد شده بود، از ایران خارج شد و مدتی را در کشور ترکیه و پس از آن آمریکا گذراند. این روزنامه‌نگار در دوره‌ای که خارج از ایران بوده با رسانه‌های فارسی زبان گفتگو کرد و درباره دوره بازداشت و تجربیات زندان خود با این رسانه‌ها سخن گفت. او همچنین در برخی همایش‌های معترضان در خارج از کشور شرکت کرد. آقای پورحیدر در آبان ماه سال 93 به ایران بازگشت و پس از چند روز بازداشت و روانه زندان اوین شد. در دوره بازداشت دوباره اتهامات جدیدی به این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس تفهیم شد که شامل تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و نشر اکاذیب در فضای مجازی میشد. پس از تفهیم اتهامات جدید و تشکیل پرونده دیگر، سعید پورحیدر به بند 8 زندان اوین انتقال یافت. در اردیبهشت ماه سال 94 آقای پورحیدر از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شد که با اعتراض او همراه بود. این روزنامه‌نگار در اعتراض به انتقال خود اعتصاب قضا کرد. وخامت حال جسمی او ماموران و مسئولان زندان را مجبور کرد تا سعید پورحیدر را به مراکز درمانی بیرون از زندان انتقال دهند. سعید پورحیدر که دوره حبس خود از پرونده پیشین اتهاماتیش را می‌گذراند، همچنان رسیدگی به پرونده جدید اتهاماتش و تعیین تکلیف این پرونده را انتظار می‌کشد.
برنامه ملاقات رو میشنیدید. از آرش حسنی، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.